أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. توفیقیست به حمدالله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار، در این فرصت رمضان المبارک آیات نورانی سوره شریفه یوسف را تقدیم میکنیم، آیه ای که تلاوت شد آیه شماره 78 و انشاءالله آیات بعد از آن که امشب مطرح خواهد شد. سخن به اینجا رسید که شد آنچه شد و برنامه ای را و نقشه ای را که به تعلیم الهی جناب یوسف پیش بینی فرموده بود اجرا شد و از درون بار برادر پیمانه سلطانی برون آمد و حکم اون شد که بر اساس قاعده و قانون اتباع بیگانه کنعانیان با این جماعت رفتار شود. لذا برادر به عنوان خدمت، جهت خدمت و خدمتکاری بازداشت شد و در اختیار جناب عزیز قرار گرفت، جناب یوسف. خواندیم متاسفانه قسمتی رو که هنگامی که این ماجرا اتفاق افتاد، قالو برادران جمله ای رو گفتن که از زارت نفسانی اینها و هنوز پاره ای از حقده ها حکایت می کرد. قالو این یسرق فقط سرق اخونده من قبل. اگر اینجا این برادر سرقتی کرده است، در گذشته هم برادری داشته است تنی که اون برادر هم قبلا سرقتی کرده است. اشاره کردم که بدیهیست موضوع سرقتی در کار نبوده است و نیاز به محملها و توجیهاتی هم که پاری از مفسران دارن نیست، بلکه این همون حقد دیرین و حسد دیرینی است که زمینه ای برای ابراز پیدا می کند. باز آبی می بینند و اینها هوای شناگری می کنند. متاسفانه نشان می‌دهد که رگه ها باقی است. اما جناب یوسف با همه بزرگی فسر راه یوسف و فی نفسه هیچ سخنی نگفت، تمام ماجرا رو پنهان کرد و هرگز آشکار نکرد. در درون جان خیش گفت که قال انتم شر مکانن، متاسفانه شما مشخص است که هنوز جایگاه شایسته‌ای ندارید در بعضی از مسائل، اون پاری از شرور در جان هست و الله اعلم بما تصفون، خداوند آگاه هست با اون چه میگویید و حقیقت امر نزد ذات حق است. از اینجا باقی مان سخن که امشب پیگیری میکنیم. بسیار خوب، مواجه شدند با این صحنه و دانستند که این امر اتفاق افتاده است و دیگه بنیامین رو نمیتوانند برگردانند. به این باور رسیدند، تمام تلاش خودشون را از اینجا انجام میدن که نکند این اتفاق بیفتد و به نوعی بتوانند با اون چه تعهدی که به پدر داشتند عمل کنند که میدانستند به دنبال اون اتفاقات ناخوشایندی برایشون خواهد افتاد. به همین خاطر آمدند و باب گفتگو رو با یوسف باز کردند. قالو ایها العزیز، با نهایت ادب و با نهایت حرمت و کرامت، با عنوان رسمی جایگاهی به اصطلاح حکومتی جناب یوسف که عنوان عزیز بود، که در لابلای آیات شریف وقتی نگاه کردیم تا اینجا دانستیم که میتوان گفت شخص مثلا دوم مملکت مصر، اگر یه ملکی وجود داشت عزیز جایگاه دوم رو داشت. لذا چنین موقعیتی رو میبینیم الان. البته عزیزی است که یتبوا و دست او باز است و هر گونه تصرفی رو طبق آیات شریفه دیدیم که در اختیار دارد، گویا تفویض اختیار شده مثلا نسبت به جناب یوسف از ناحیه ملک مصر. با نهایت ادب گفتند یا ایها العزیز، جناب عزیز، ان له ابا شیخا کبیرا. بسیار موجز، زیبا و دقیق قرآن گزارش میدهد. ممکن اینها یک فصل طولانی رو سخن گفتند، اما گزارش قرآن بسیار موجز با ایجاز بسیار لطیف و زیبا. گفتند که براستی او پدری دارد، برای او پدری است، ابن شیخن کبیرا. سه کلمه به کار میبرند، ان له ابن، او پدری دارد، که این پدر شیخ است و این پدر کبیر است. سه کلمه رو مشاهده میکنید. یکی اینها ابتداعا انگشت بر رابطه ابوت و بنوت گذاردند. این جماعت برادران یوسفند. بالاخره رابطه برادری هرچند استوار و محکم و زیباترین روابط است و از موثرترین روابط، میدانیم بالاخره گفت اون شاعر عرب، اخاک ان من لا اخنده کسائن الهیجاء بغیر صلاحی، برادرت را برادرت را، کسی که برادر ندارد گویا به میدان نبرد میرود اما اسلحه ندارد. خیلی زیبا گفته است این. ما در پارسی هم بالاخره عبارات مشابه این رو در ادب پارسی داریم. اما در این حال رابطه ی ابوت و بنوت چیز دیگری است. اون ارتباط عاطفی که بین پدر و فرزندان وجود دارد، بین والدین و فرزندان وجود دارد، بارها اشاره کردیم بی‌نظیر است. اوج عواطف رو، نابترین شکل محبت رو ما همیشه از ناحیه والدین به فرزندان می‌بینیم. به همین خاطر اینها ابتداعا انگشت بر این نکته عاطفی گذاردند. آقا این جواب پدرش رو چه بدیم؟ پدری دارد. ان له ابن. یک بر عنوان ابوت و پدری تأکید کردن که شاید از این طریق در دل جناب عزیز نفوذ کنند و مقداری از این تصمیمی که گرفته است بتوانند بکاهند. دوم، پدری که ایشان دارد، ویژگی این پدر این است که شیخن، شیخ است این پدر. کلمه شیخ در لغت عرب بلوغ الغایه، به نهایت رسیدن در چند چیز رو شیخوخیه میگویند و کسی که به اون نهایت میرسه در لغت عرب شیخ گفته میشه، کمان که در استعمالات قرآن هم همین نمونه رو میبینیم. یک، من بلغت سن، کسی که به غایت و مراتب بالای از سن میرسد، اون حالت به اصطلاح کهن بودن و کهنسالی رو در کلام عرب با عنوان شیخوخیت و شیخ مطرح میکنن. در جریان حضرت ابراهیم میبینیم که هنگامی که بشارتهای الهی آمد برای فرزنددار شدن همسر ابراهیم و بشارت به اسحاق، بعد بانوی بزرگوار ساره گفت که آیا من فرزند بزایم؟ اهل دو؟ آیا من یا ویلتا اهل دو؟ و انا عجوزون، من که پیر زنم تکلیف من روشن است، و هازا بعلی شیخا، شوهر ما هم که میبینید شیخ است، یعنی بازشسته است، امیدی به او نیست، چطور میخواد مثلا این اتفاق بیفتد؟ پاسخ آمد اتعجبین من امر الله، آیا از امر الهی تعجب میکنی خانم؟ و هازا بعلی شیخا، یعنی چه؟ یعنی شوهر من پیر است، فرتوت است، کهنسال است. مثلا کاملا این واژه در این مورد به کار برده میشه. در احکام روزه و آداب روزه داریم دو کس از کسانی که مستثنای از روزه داری میشن و میتوانند افطار کنن و روزه نگیرن، از شیخ و شیخه. اینو در متن فقه میخوانیم. شیخ و شیخه نمیخواهد روزه بگیرن. یعنی چه شیخ و شیخه؟ یعنی پیرزن و پیرمرد. دامن کسی رو نگیرد، یعنی پیرمرد و پیرزن، اینها معافند از روزه داری. خب پس یه معنا این است. معنای دوم، کسی که بلوغ غایت رو میرسد در علم. کسانی که به باراترین مراتب علم میرسند با اونها شیخ گفته میشود در لغت عرب. شیخ یعنی بزرگان هر رشته علمی رو، کمون که گاهی اشاره کردم خدمت عزیزان، به بزرگان هر رشته این اصطلاح، مثلا در فقه شما میگید شیخ الطائفه، شیخ طوسی، در فلسفه میگید شیخ الرئیس، بوعلی، به اون فرد بالا و برتر یک رشته شیخ و شیوخ گفته میشود. اصطلاحی داریم در علم الحدیث که به بزرگان اساتیدی که شاگردان از مکتب اونها اجازه نقل حدیث داشتند شیخشون گفته میشه. اینا میشن مشایخ فلان کس، مشایخ مرحوم صدوق اینهان. مشیخه و مشایخ مجموعه اون سلسله نقلی است که اینها میرسن به این اساتید بزرگواری که از اونها اجازه روایت دارند. پس معنای دوم شیخ یعنی اون نهایت مرتبه علمی. سومین معنا و کاربردی که دارد رسیدن به اون بالاترین مکانت و جایگاه و منزلت است. اگر کسی مثلا در یه شهری میرسد به اون بالاترین جایگاه اجتماعی، در یه قبیله میرسد به اون بالاترین رتبه محبوبیت و مقبولیت اجتماعی در اون قبیله، میشه شیخ القوم، سید القوم، میشه شیخ القوم. پس کلمه شیخ این سه استعمال و سه کاربرد رو داره، یا اون به اصطلاح رسیدن به غایت سن است، یا رسیدن به غایت علم است، یا رسیدن به غایت منزلت و مقبولیت اجتماعی و جایگاه خاص. اینجا هر سه در مورد این شیخ و در مورد این پدر صادق است. ان له ابا شیخا، پدری دارد که شیخ است. جناب یعقوب به لحاظ سنی سن بالایی داره، مراتب بالای سن رو دارد. به لحاظ علمی بدیهی است که در اون مراتب بالای علم از سوی حضرت پروردگار جان او تربیت شده به علم لدن نیست، که خواندیم و گفتیم انه لذو علم، قرآن فرمود ذو علم است، دارای علم است از اون علمی که ما به او دادیم. سوم در میان قوم و بنی اسرائیل هم سید القوم است و شیخ القوم است و بزرگ این جماعت است. ان له ابا شیخا، فرمودن کبیرا، قرآن فرمود کبیرا. میتونیم کلمه کبیرا رو به اون معنای سوم شیخ بدانیم. ایشان الله سنی این شرایط رو داره، به لحاظ علمی جایگاه بالایی دارد و به لحاظ اجتماعی هم یه انسان بزرگی است، یه شخصیت مهمی است. پدرش یه انسان جا افتاده وزین بزرگ قومی است که منزلت بالایی و انسان کبیری است و انسان قابل توجه و سرشناسی است. ان له ابا شیخا کبیرا، سه کلمه رو گفتند بسیار زیبا که شاید در دل دوست به هر حیله رهی باید کرد. شاید از این طریق بتونن یه نرمشی و انعطافی رو در جناب یوسف ایجاد کنن، یا به عنصر پدری یا به لحاظ این جایگاه سن و علم و موقعیت و شرایط، و یا هم به لحاظ اون جایگاه اجتماعی این پدر دل این جناب یوسف رو به دست بیاورن. بعد از این که این جمله رو گفتن نتیجه گیریشون فخذ احدنا مکانه، پس بیایید محبت کنید جناب عزیز، شما یکی از ما را به جای این فرد و به جای این برادر بازداشت کنید، یکی از ما را بگیرید. فخذ احدنا، یکی از این ما ده نفر رو، فخذ احدنا مکانه، به جای او. در پایان هم گفتن انا نراک من المحسنین، و ما تو رو میبینیم که از محسنانی. جمله تکراری که هر آن کسی که با جناب یوسف در کل این ماجرا مواجه شد اقرار به این نکته کرد. اگر بالاخره ماجرای اون بود که خرید کسی این رو به خانه برد برای خدمت، به همسرش گفت این محسن است، اکرمی، مثوا. اگر درون زندان رفت زندانیا تا آشنا شدن با جناب یوسف گفتن که انا نراک من المحسنین، الان که مشاهده میکنید اینجا برادرانی که نمیشناسند این عزیز کیست گفتند انا نراک من المحسنین. و این چه نکته زیبایی است که قبلا هم توضیح دادیم خدمت دوستان. ایمان یعنی همین. بزرگواران و عزیزان، انسان مؤمن در هر شرایط و موقعیت و جایگاهی که باشد همان است که باید باشد، یعنی احسان در مواجهه و در ارتباط با خدا و احسان در ارتباط با خلق همیشه پیوسته وجود مؤمن است. میخواد در دل زندان باشه، میخواد به عنوان بردگی او را بفروشند، یا اینکه بر تخت عزت و قدرت تکیه زده باشه. شرایط در عملکرد مؤمن تأثیری ندارد، نه موقعیت مالی، نه موقعیت اجتماعی، نه موقعیت جغرافیایی. این جوهر حقیقی ایمانه که یه ثباتی رو در عمل به انسان میبخشد و میدهد. کل جبر راسخ، استوار و محکم، این روش مؤمنان است که قرآن داره به رخ میکشه و مطرح میکنه. خب، انا نراک من المحسنین، و و باز ملاحظه می‌فرمایید همان گونه که دو سه شب قبل عرض کردم، در تمام این سوره اصلا ما مجموعه گفتارهایی که از جناب یوسف نقل میشه، یعنی سخنان یوسف را اگر سرجم یه صفحه نمیشه، اینا 10 تا جمله بیشتر از جناب یوسف در کل این سوره نقل نمیشه که به عنوان سخنی اثری بخوایم، بلکه اون چرا که در این سوره میبینیم رفتار این بزرگوار است و با رفتار خداوند سبحان یوسف رو معرفی میکند عزیزان، نه با گفتار. ملاک عمل کرده این مرد الهی است که نشان میدهد کیست، چیست و عیار او چه مقدار است. انا نراک من المحسنین. خب در دل این جمله یک کنایه وجود دارد که آقای عزیز، این برادر ما پدری دارد که دارای سن بسیار و علم بسیار و کهولتی است و جایگاه اجتماعی دارد و میتوانی یکی از ما رو به جای اون بگیری، آخر ما تو را از محسنان میبینیم. یعنی چین انا نراک من المحسنین؟ میخوام بگن که آقا بالاخره با توجه به این که تو یه محسنی و ما عمل کرده محسنانه در تو دیدیم، چنین توقعی برای ما ایجاد شده است. انسان ها هنگامی که احسانی رو، فضلی رو، رتفی رو، کلمی رو، بزرگی رو در یک کس میبینن، بعد به خودشون این جایگاه رو میدن، این توقع رو دارن که حاجت ببرند و بگویند که از کریم حاجتمون رو طلب میکنیم، از انسان محسن طلب میکنیم. یه وقتی این حدیث رو گفتم، نوشتم خدمت دوستان عزیز، اطلب الخیر عند حسان الوجوه، خیر رو از زیبارویان طلب کنید. اطلب الخیر عند حسان الوجوه، چطور زیبارویان؟ اطلب الخیر عند حساب خوبرویان، اطلب الخير عند حسان الوجوه. بعد ادامه حدیث رو بخونیم، فان فعاله النهر ان يكون حسنا، به دلیل اینکه اونهایی که یه جمالی دارن، یه وجاهتی دارند، اعمال اونها هم شایسته و بایسته است که مانند ظاهر اونها پسندیده و شایسته باشد، که رفتارشون با ظاهر اونها همسویی و همسانی داشته باشد. شاهد اونجا که رود عزت و حرمت بیند، ور برانند به قهرش پدر و مادر خیش. پر طاووس در اوراق مصاحف دیدم، گفتم این منزلت از قدر تو میبینم بیش. گفت خاموش، که هر کس که جمالی دارد، هر کجا پای نهد دست ندارندش پیش. جناب یوسف در نهایت کمال و در نهایت جمال و در نهایت احسان، این توقع برای این برادران، برای این کنانیان ایجاد میشه که از یه چنین انسان کریم بزرگ شایسته دارای جمال و کمالی یه چنین تقاضایی داشته باشن. انا نراک من المحسنین، خیلی زیبا، دقیق، موجز و حساب شده خواسته خودشون و سخنان خودشون رو مطرح کردن. پاسخ چیست؟ قال ما اولنا، جناب یوسف گفت به خدا پناه میبریم. هرگز، معاذ الله، کلمه چیست؟ ردعه. قال معاذ الله، به خدا پناه میبریم که چی؟ ان نأخذ الا من وجدنا متاعنا عنده، به خدا پناه میبریم که ما کسی رو بازداشت کنیم جز اون کسی که متاع و کالای ما در نزد او بوده است. دقت فرمودید؟ خیر، ما به خدا پناه میبریم که این کار اشتباه را انجام بدیم. ان نأخذ، کسی رو بگیریم و بازداشت کنیم مگر اون کسی که وجد نامتا انا انده. ملازم فرمود که اینجا هم بحث سرقتی در کار نیست. من وجد نامتا انا، کسی که یافتیم کالای خودمون رو، متاعمون رو در نزد او، همون اتفاق خارجی که پیش آمده است دست داده است. انا ازن لظالمون، اگر ما این کارو بکنیم، گناه کرد در بلخ آهنگری به ششتر زدن گردن مسکری، اینجا بعد ما ظالم خواهیم بود اگر چنین کاری رو بکنیم. اهمال و قدرت در غیر جای خودش کردیم و این صحیح نیست و درست نیست. خیلی نکته ظریف زیبایی اینجا در آیه آموزش داده میشه عزیزان، که قابل تأمل است. من یه قدی مبسوط‌تر عرض می‌کنم که بهره و استفاده ببریم. به طور کلی در ادیان الهی و به خصوص در شرع مقدس اسلام هم این رو به زیبایی و وضوح می‌بینیم، در آموزه‌های قرآن و در سیره نبی مکرم و پیشوایان دین، که در مواجهه با قانون و اعمال قانون سه نکته اساسی وجود دارد. یک، اینکه همگان در باب اعمال قانون در پیشگاه قانون یکسانند، هیچ تشخصی برای فرد خاصی در پیشگاه و اعمال قانون وجود نداره، نه نبی، نه وصی، نه ولی، نه امام، نه امت، نه غنی، نه فقیر، نه شاب، نه شیخ، هیچ تفاوتی وجود ندارد. همگان در مواجهه و در پیشگاه قانون و در اعمال قانون یکسانند عزیزان. به هیچ کسی حاشیه امنی داده نمی شود و توصیه خاصی به شخص خاصی و به موقعیت خاصی نمیشه. همگان در باب اعمال قانون یکسانند. این نکته بسیار مهم است. سید قریشی باشد یا سیاه حبشی باشد، هیچ تفاوتی نیست. فراوان دیگه ادله ما کاملا روشن و میبینید قرآن وقتی مطرح میکنه من هر کسی که، یعنی موصول عام به کار برده میشه در این موارد، یه عمومیت کلی که تخصیص ندارد و به تعبیر آیون و اصولی گاهی تعابیری است که آبی عنه تخصیص است، یعنی نمیشه اینها رو تخصیص داد، فراگیر و کلی. نکته دوم این که در باب اعمال قانون در ادیان الهی و در اسلام کار این است و ماجرا این است که ما نمیتوانیم مجازات کسی را و اعمال قانون را در حق کسی جابجا کنیم. یعنی بدل ندارد، نمیشه کسی را بدل دیگری ما مجازات کنیم، نمیشه کسی را بدل دیگری ما کیفر کنیم. خیر، قانون در حق هر کسی که عمل از او صادر شده است، من یه عمل سوء یجزبه، هر کسی که کاری رو و رفتاری رو انجام داده است مجازات هم بال اوست. یا به تعبیر مکرر قرآن برای اون که در باب قیامت گفته میشه این قاعده هم و در دنیا هم همین است، ولا تزر و وازرتون وزر اخرى، هیچ کس بار دیگری رو به دوش نمی کشه. من عمل صالحا فلنفسه و من اساء فلها، هر کسی که کار شایسته ای انجام میدهد از آن خود اوست و هر کسی که زشتی مرتکب میشه کیفرش رو باید خودش ببیند. این یه قانون کلی است. ما جابجایی نداریم. استعذار دارید یکی از نکات اصلی و زیربنایی تفکر مسیحیت تثلیثی همینه دیگه. بالاخره قانون فداست. اینه که این بشر آمد روی زمین، این انسان یه خطایی کرد، یه گناه اولیه‌ای رو مرتکب شد، یه اورجینال سینی دارد این انسان و به دلیل اون گناه نخستین یه پلشتی و ناپاکی در فرزندان آدم پیش آمد تا اینکه خدا چاره‌ای کرد که چه بکند با این فرزندان آدم که نقض غرض شده است. اینها دوچاره مشکلات این چهنی شدند. بعد فرزند خودش رو خدا فرستاد، 33 سال زندگی کرد، زجر دید، مشقت دید، تمام مسائل رو تحمل کرد و اونگاه هم در پایان به صلابه کشیده شد، به صلیب کشیده شد، کشته شد که چه باشد؟ فدیه بشه. قانون فدا در مسیحیت که جبران کنند گناه دیگران را و آدمیان را و انسانها تطهیر و پاک بشن. خب ما چنین چیزهایی رو نداریم. این باطل، ناروا و ناشایست است. این تفکر از بیخوبان و عوارض آن هم در طول تاریخ مسیحیت دیده شد. چنین چیزی نیست. در قبال قانون همگان باید خودشون پاسخگو باشن. کسی نمیتواند پاسخگوی من در مواجهه با حکم و قانون الهی باشد. این نکته دوم. نکته سوم، در اعمال قانون یه قاطعیتی وجود دارد به حدی که اعمال قانون سفارش ناپذیر است، یا به تعبیری شفاعتگری در باب اعمال قانون وجود ندارد. چنین جایگاهی نیست. حکم نازل شد، حکم آمد از سارق و سارقه، فقط و عیدیه هما، زن دزد، مرد دزد، زن دزد، اگر رسید به اون شرایطی که احکام اجازه میدهد، یعنی اون شروطی که در اسلام مطرحه، بین 17 تا 25 شرط که حداقل اون 17 شرط است، اگر این شروط دست داد بعد اون مجازات قاطع سهمگینی که گفته شده است باید اجرا بشه، که البته میدانیم در مقام وقوع این مجازات حتی در عصر خود پیامبر به ندرت انجام شد، به دلیل که هیمنه حکم خیلی زیاد است و اون شرایط دست نمیده، خیلی کم پیش میاد اون شرایط. هرز باشد، بسته باشد، گاوصندوق رو به قول ما بشکند، سال سالی باشد که مشکلات اقتصادی برای مردم نباشه، تورم نباشه، قحطی نباشه، ارزش این مال به این حد برسه، یه شروطی دارد، یه خصوصیاتی دارد که این ارز با ارعاب و وحشت باشه، با چه باشه، که اینها نوعا در این موارد خاص دیگه جرائم به تعبیر ما سازمان یافته دست میدهد، اونها ممکنه این گونه باشه، ولی در شکل عادی خیر. اما در این حال حکم آمد و قطعی بود اجرا بشه. اولین موردی که پیش اومد که بخواد حکم رو اجرا کند پیغمبر مکرم اسلام در مورد زنی بود. از قبیله بنی مخزوم. قبیله بنی مخزوم هم کی هن؟ کسانی که مانند ابو جهل و بزرگانی داشتند، اینهای شخصیت های نامی درشون بود، خیلی قبیله مغرور و خیلی قبیله بودن که عجیب به تعصبات قبیلهی و نام و عنوانشون تاکید داشتن. و بالاخره کار به اونجا میکشید که اگر این حد زده بشه ممکن بود همه اینا یه مرتبه از اسلام برگردن، همه این کسانی که قبیله بنی مخزوم بودند و این اتفاق میفتد. من این داخل پرانتزم بگم، جالب اینه که عزیزان این یه نکته پشتش بود و اون اینه که در جامعه جاهلیت قبل از اسلام زنان را در بسیاری از جرائم مجازات نمیکردن، یعنی زن معاف از مجازات بود. ممکن در ذهنتون سوال بشه خب این چه حس انسانی بوده، چی بوده که مثلا به ملاتفت و به لطافت زنان نگاه میکردن؟ نه، خیلی عذرخواهی میکنم، زن رو در حدی نمیدیدن که قانون در حقش اجرا بشه، یعنی جز به انسان نمیشماردن. همون تفکر یونانیان بود، همونی که شما در مکتب ارسطو و افلاطون میبینید که زن رو جنس پایین تر میدونستن، نه هم جنس با مردان. به این دلیل میگفتن اصلا در این سطح نیست که ما ارزش نداره که قانون در موردش اجرا کنیم. دیگه نمیخوام تعابیر تندتری به کار ببرم که در اشعار و در کلمات جاهلیت عرب وجود داشت. اما خب در آیه فرمودید خداوند فرمود از سارق و ساره. الان در این سه اصل گفتیم همه در پیشگاه قانون برابر، زن مرد هیچ تفاوتی در این جهت نمی کند، انسان ملاک کار است. خب پیامبر تصمیم گرفتن که حکم رو اجرا کنن و باید حکم اجرا بشه، تمام. خب به مجرد اینکه این رأی پیامبر صادر شد و خواستن این حکم رو اجرا کنن، برای اولین بار در این حکم اجرا میشه، همونطور که عرض کردم یه مسئله پیش اومد، یه جوی ایجاد شد که الان ممکنه یه مشکلی پیش بیاد. قبیله بنی مخزوم بزرگانشون این در اون در زدن که بتوانن پیامبر رو جلوگیری کنن از اجرای این کار. دیدن کسی که میتونه با پیامبر صحبت کنه کیه؟ زید بن حارثه، فرزند خوانده پیامبر، که میشناسید دیگه با اون جایگاهی که نزد پیامبر داشت. گفتن آقا برو با رسول خدا صحبت کن، شاید بتونی یه تخفیفی در این جهت ایجاد کنی. آمد زید به نزد پیامبر، زید بن حارثه، که یا رسول الله ماجرا اینه، اگه میشه تخفیفی بدید و این حکم اجرا نشه در مورد این زن مخزومیه. چنین چیزی رو پیامبر با قاطعیت فرمودن آقای زید، لا شفاء فی الحدود، هیچ در باب اجراء قانون به حد الهی هیچ سفارش پذیری معنا ندارد. قاطعیت در اجراء حکم است، نه استثناء داریم، نه سفارش میپذیریم، نه کسی رو به جای دیگری مجازات میکنیم. معاذ الله، پاسخ جناب یوسف همین بود، معاذ الله ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده. مگه میشه ما یک کسی دیگری رو به جای مجرم بگیریم، به جای متهم بگیریم، مجازات کنیم، دادگاهی کنیم، کیفر کنیم؟ خیر، معاذ الله. کسی که جرم از او صادر شده است، همو را ما بازداشت خواهیم کرد و اون کیفر لازم رو خواهد دید. که اگر چنین کنیم و این قاعده رو نداشته باشیم و این ضابطه رو در اجرای قانون رعایت نکنیم، ما خودمون انا زن لظالمون، ما ظالمان خواهیم بود. در اون صورت ما ظالمیم که چنین کاری رو و رفتاری رو انجام دادی. بسیار خوب. هرچند اونها خواستشون رو خیلی زیبا و لطیف مطرح کردن، اما جواب قاطعانه ای که دریافت کردن کار رو تمام کرد. قرآن می فهمد فلم استی اسو من خلصو نجیا قال کبیرهم الم تعلمو. فرمود فلم استی اسو، پس آنگاه که به استیعاس رسیدن. استیعاس از ماده چیست؟ یأس. میره به باب استفعال، شدت پیدا میکنه، به اوج، وقتی دیگه به نهایت نومیدی و یأس رسیدند و دل بریدند و دانستند که دیگه هیچ چاره‌ای نیست و جناب عزیز نفوذ ناپذیر، سفارش ناپذیر و محکم و استوار تصمیم دارد که قضیه بالاخره به بررسی و اجرا و چه و چه برسد. هنگامی که به این نتیجه رسیدم فلم مستهی از اومن خلصو، خلصو از همون ماده خلوص میاد. خلوص به چی میگید؟ مالا شعبفی، چیزی که جنس غیر از خودش در آن نباشد. میگید اللبن الخالص، اون شیری که یه قطره آبم ته این ظرفش نچرخوندم بریزن، اون اصلیست که در اون هیچ ناخالصی نداره. العسل ناسح العسل الخالص، این دیگه مشخصه چیست. خلصو از همین ماده وقتی به اینجا رسید دیگه اینها 10 نفر و 10 برادر خالص شدن، یعنی دیگران رو کنار زدن اومدن 10 تایشون بدون غیر در یه جایی یه جلسه خصوصی پنهانی تشکیل دادن، گرد آمدن نجی یا و حالی که متناجین با نجوا و راز سخن می گفتن با هم که دیگران ماجرا و مطلب اینها رو ندانند و راحت تر با هم صحبت کنند. فلم مستعی از اومن خلص و نجی یا. خیلی نکته مهمی است. قال کبیرهم، گفت کبیر آنان، یعنی کبیر این 10 برادر. حالا کبیر رو چی میخواییم بگیم؟ به ظاهر ببینید سیاق سخن و لفظ نشان میدهد یعنی بزرگترشون. حالا کبیر بزرگ به لحاظ سنی، برادر بزرگتر که روبین بود مثلا به لحاظ سنی، یا مراد از این کبیر یعنی اون آقاترشون، اون عاقلترشون، اون پست مدیرتر و مدبرتر اینان؟ ممکنه چنین معنای مجازی هم باشه. آن معنای اولی همون به سن میخوره دیگه. حالا ممکنه این همون ویژگی ها هم داشته هستیم. برادر که از لفظ و کلام همین برمیاد. قال کبیرهم، گفت بزرگ این برادر با آنان که علم تعلمو ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا من الله، مگر نمیدانید، فراموش که نکردید، علم به این دارید که ان اباکم پدرتان قد اخذ علیکم موثقا من الله، که یه پیمان استوار الهی رو از شما گرفت در این ماجرا، مگر فراموش نکردید که گفت نمیگذارم فرزندم با شما بیاد، مگر اینکه شما یه پیمانی، یه میثاق قوی محکم الهی رو به من بدید. اون شب عرض کردم یا عهد است، یا نذر است، یا قسم و سوگند، این ستا میشن پیمان الهی. چه پیمان محکم و قوی شما دادید به پدر و بعد این برادر را آوردید. علم تعلمو ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا من الله، از اون طرف این که نسبت پدر ما چنین پیمانی دادیم و این پیمان ما شکست، محل اسف دیگه این برادر بازداشت شد، نمیتوانیم ما به کنعان برگردیم بدون او، چه بکنیم با این سوگند و پیمان و تعهد جدی که ما به پدرمون، به پیغمبر خدا، به جناب یعقوب دادیم. و متاسفانه خب ما چون پیشینه و سابقه ناشایستی هم در این جهت داریم، کار ما را مشکل تر می کنند. و من قبل ما فرطتم فی یوسف، و پیش از این ماجرا هم که ما شما چه تفریط هایی در یوسف کردید، همون کلمه افراط و تفریطی که به کار می برید، یا تندروی و زیاده رویست یا کوتاهی و نقصان است، اینا هر دو رو مرتکب شدند. هم تندروی و زیاده روی کردن در حق برادر در دشمنی و عداوت، هم کوتاهی و تقصیر به جا آوردند. خب قبلا این کوتاهی ها رو کردیم، این کاستی ها رو در حق برادرمون مرتکب شدیم در حق یوسف. بنابراین الان ما پیمان شکنی کردیم، تعهد رو شکستیم عملا در مقام عمل به هر دلیلی. سابقه پیشینه رو هم که داریم، بالاخره کسی را که عادت بود راستی، خطا گر کند در گذارند از او، وگر نام بر شد به ناراستی، دگر راست باور ندارند از او. این سابقه پیشینه ما هم که هست. و با توجه به این چه می کنید شما؟ گفت که این پیمان و بعد و من قبل ما فرطتم فی یوسف، اما من، خود من، این بزرگ داره میگه، این کبیرشون میگه، فلن ابره الارض حتی یعذن لی ابی، من از اینجا تکان نمیخورم از سرزمین مصر، لن ابره الارض، لن ننتقل عن الارض، لن نترک الارض، ترک نمیکنم این سرزمین رو، منتقل نمیشم از این سرزمین، میمانم همینجا میمانم، لن ابره حتی یعذن لی ابی، مگر اینکه پدر اذن ورود به کنعان و فلسطین رو به من بده و اجازه برون رفتن از مصر را به من بدهد، و الا همینجا میمانم، یا آنکه اگر اذن پدر نبود، او یحکم الله لی، تا خدا حکمی در حق من کند. حال این حکم الهی یا حل ماجرای برادرمون بنیامین باشد و بیگناهی او اثبات بشه، یا اینکه خدا حتی مرا مرگ دهد، حتی من در همینجا جان بدم، یا اینکه هر اتفاق دیگری بیفتد که گره از کار بسته من باز شود. یا آن که چنین و هو خیر الحاکمین، به خداوند بهترین حکم کنندگان است. مطالبی که میشنویم ما خیلی مطالب عجیبی است، بسیار مطالب دقیق، یعنی شاید تصور به انتظار نمیرفت این گونه برخورد و مواجهه رو. اون جمله رو که شنیدیم که دیشب عرض کردیم، قالو ان یسرق فقط سرق اخون له من قبل، خیلی ما را دلنگران کرد از این عمل کرده برادران. اما الان که این جملات رو میشنیم و این عکس العمل رو بعد از اینکه برادر بازداشت شد، خیلی زیباست و خیلی عاقلانه، خیلی حکیمانه. بالاخره اینها در یه نهایت نومیدی و یأسی اومدن نشستن، دارن تصمیم گیری میکنن در یه شورای ده نفره این برادران، و این بزرگشون چنین چیزی رو میگه. یه جمله رو اول دقت بفرمایید، این که قرآن میگه قال کبیرهم خیلی مهم است، یعنی بر عنوان هم اشاره میشه، به نام نیست که اینجا ما اسم نداریم اصلا دیگه از افراد، بلکه اون جایگاه ها مطرح میشه. واقعا چه نعمتی است عزیزان که در میان یه جمعی یه کبیری باشد، یه بزرگی باشد، بزرگی کند. این چه نعمتی است در خانواده، در میان دوستان، در میان یه جمع، در میان یه گروه تصمیم گیر، یه بزرگی باشه که بتواند راهنمایی کند. گفت هلک من لیس له حکیم یرشده او سفیه یعاضده، نابود میشه اون کسی که نباشه یه بزرگتری که راهنماییش کند و هدایتش کند، یه حکیمی که ارشادش کند. این چه نعمتی است عزیزان که انسان در زندگی با کسانی باشد، از دم و نفس کسانی و بزرگی استفاده بکند که بتونه راهنمایی تو زندگیش، نشانه های زندگی رو براش نصب کند. برترین تفضلات الطاف الهی به انسان است عزیزان. اینجا نقش کبیر رو میبینید که داره قشنگ مدیریت میکند تو این بحران و تو این ماجرا، داره به زیبایی کار رو هدایت میکند و پیش میبرند. قال کبیر رو، این نکته اول. نکته دوم، در ادامه هم ماجرا رو میخونیم. اجازه فرمایید من بگم برگردم اینجا، یک نکته نگفته ای داریم که مربوط به این آیه و آیه بعدی است. ارجعوا الی ابیکم، همین کبیر ادامه مسیر رو داره تعیین میکند برای برادرانش که چه بکنید. حالا ارجعوا الی ابیکم، من میمانم اما شما معطل نکنید، برید به سوی کنعان، بازگردید به سوی پدرتان. ارجعوا الی ابیکم فقولوا، این گونه بگید، همینطور که من میگم بگید شما به پدر ماجرا را، بدون کاستی و فزونی بگید. فقولوا یا ابانا، پدر جان، ان ابنک سرق، بگید که پسرت سرقت کرد. ان ابنک سرق، نگران نباشید الان عرض می کنم خدمتتون. ان ابنک سرق، پسرت سرقت کرد. البته خب اینجا ان ابنک سرق یه مقداری بار عاطفی رو میخوان از دوش خودشون، بعد نمیگن اخانا، میگن پسرت، یعنی یه مقدار بار عاطفی رو دارن چیکار میکنن، از دوش خودشون برمیدارن دوش پدر میندازن. ان ابنک سرق، خب در این حال برادر ناتنی بودن رو همینطور تحویل میگیرن. ان ابنک سرق، اما دقت کنید اینها مهمه. و ما شهدنا الا بما علمنا، ان ابنک سرق، اما ما هیچ شهادتی نمیدیم در این باب که سرقتی انجام داده است، الا بما علمنا، مگر دقیقاً به مقداری که علم داریم. این نکته خیلی مهمی است، آموزشی است دقیق، و انسان لذت میبره که این برادران دارن اینطور صحبت میکنن، با این انضباط، با این حساب و کتاب، این برادر کبیر داره آموزش میده به که اینها صحبت کنن. استعذار دارید، در باب شهادت، شهادت محقق نمیشود مگر ان علمن و عینن، یعنی شهادت اگر تلقینی باشد، ظنی باشد، گمانی باشد، بگید من گمان میکنم با مقدماتی که من در ذهنم چیدم و نتیجه گیری من شهادت میدم که این کار فلانی انجام نداده است یا انجام داده است، هیچ ارزش حقوقی نداره، ارزش فقهی نداره، باطل. اگر کسی شما مثل چشمتون بهش اعتماد دارید، مثل چشمتون اعتماد دارید، میاد به شما میگه عزیز من تو که من قبول داری، من بالله والله تالله من این کارو نکردم، بیا در دادگاه شهادت بده، شما بگید آه تو که عزیزتر از جان منی، چشم اومدم، شهادت شما باطل است و ریالی نمی ارزد. چرا؟ شما دارید با تلقین دیگری شهادت میدید، نه شهادت عن علم، نه شهادت عن حس. این شهادت تلقینیه، این شهادت نیست، ارزش نداره ولو هر کی باشه، این شهادت شما نیست اصلا. در شهادت علم و عین، یعنی دیدن، دیدن، مشاهده کردن، لمس کردن، علم حاصل شدن و اونگاه شهادت دادنه. یعنی مهمترین شرطی که در شهادت وجود داره اینه که شهادت باید شهادت عن علمن باشه. چقدر دقیق اینها همین رو میگه. شما به پدر بگید ما نمیدانیم، بالاخره این اتهام رو به یوسف زدن، این اتهام هنوز جرم نیست، هنوز مجرم نیست، یوسف متهمه، متهم است. و ما شهدنا الا بما علمنا، ما همون مقدار علم، ما دیدیم که پیمانه ملک از کجا بیرون آمد، از بار و رحل بنیامین بیرون آمد، ما همین مقدار دیدیم. ما نمیتونیم بگیم که آیا قطعا برادر ما سرقت کرده است یا نه. ما اون چرا که علم داریم پدر، اون چرا که عین داریم و علم داریم همون رو بازگو میکنیم. چقدر دقیق، منظم، منصفانه، عالمانه. ما شهدنا الا بما علمنا و ما کننا للغیب حافظین، و ما هیچ نسبت به غیب و پشت پرده این ماجرا هیچ حفظی، کنترلی، علمی نداریم. ما ظاهر قضیه و صورت ماجرا رو دیدیم، آنچه را که ماجرا اتفاق افتاد همین است. ان ابنک سرق، گفتن که پسر شما سرقت کرده است، ان ابنک سرق. ما هم همان مقداری که دیدیم میتونیم شهادت بدیم با تمام موازین دقیق، عالمانه و حقوقی، و ما کننا للغیب حافظین، آن سوی قضیه و ماجرا و غیب را هم ما هیچ اطلاعی نداریم. حالا پدر جان، ممکنه شما وقتی بگید این رو به پدر، بعد ممکنه پدر اینجا دیگه بالاخره موضع میگیره در قبال شما و باید هم بگیره. انجاکم فاسقون بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهاله. دستور شریعت این است اگر خبری رو و گزارشی رو برای ما آوردن چه بکنیم؟ صاف و مستقیم بپذیریم بر سینه نه، هر خبر و گزارشی که به ما دادند برای اینکه بدانیم این خبر صواب است، غلط است، درست است، باید بریم دنبال چی؟ فتبینوا، تبین. تبین به اصطلاح امروز چی میشه؟ میشه تحقیق و تفحص. باید بریم تحقیق و تفحص، باید بریم جستجو کنیم ببینیم آیا این خبر درست است یا نه. ما الان توی زمان گرفتاری افتادیم عزیزان که میبینید این انبوه بیکران اخبار بی ریشه و بی حساب و کتاب میره شب و روز سرمون، که نه کسی تحقیق و تفحص دوش میکنه، نه فرصت چه داره، فقط این اخبار میاد میده تو ذهنمون و تخریب میکنه ذهن انسان رو. هر خبری برای این که بخواد جامعه اثر و تحقق بپوشد نیاز به تحقیق و تفحص داره، نمیشه پذیرفت بدونی خبر رو. جناب پدر، شما این حق رو دارید که این خبر رو و گزارش رو ما به شما گفتیم، اما جنابالی وسأل القریه التی کنا فیها، خودتون میتونید بپرسید از آن قریه این که ما در آن بودیم. قریه میدانید یعنی محل تمدن، محل اجتماع انسان ها، صغیر و کبیرم درش وجود نداره، میخواد علی آباد باشه یا میخواد تهران باشه یا میخواد نمیدونم کجا باشه، فرقی نمیکنه، هزار نفری باشه یا 10 میلیونی باشه، میشه قریه. شما میتونید از اون شهری که ما بودیم، از مصر، منفس، میتونید شما سوال کنید، رسولی بفرستید، فرستادهی بفرستید، پیغامی بفرستید و ببینید ما آیا صادقانه سخن میگوییم یا غیر صادقانه سخن میگوییم. یا این که ولعیر التی اقبلنا فیها، و یا این که این کاروان، عیر یعنی قافله دیگه، این قافلهی که ما با هم برگشتیم از مصر، ما یه قافله تنها نبودیم، کاروانیان با هم سفر میکردن برای امنیت بیشتر، بالاخره میخواستن وقتی از این دهنه زیدر رد کنن کاروانها رو، از نیشابور تا سبزوار رو منطقه که میرسیدند گلوگاه مسیر چکار میکردن؟ 10 تا 20 تا 30 تا کاروان با هم دست به دست میشدن، بعد رد میشدن از اون منطقه. خب ما هم با کاروانهای همراه شدیم و برگشتیم، آمدیم از مصر. شما میتوانید سوال کنید از اینها، ببینید ما واقعی که ما میگوییم درسته یا نه. و انا لصادقون، خدا میداند که ما صادقیم و راست داریم ماجرا رو مطرح میکنیم، کم و زیادم نمیکنیم. خب من قبل از اینکه پاسخ پدر رو بخونم برگردم خدمت دوستان. خیلی جملات، جملات حساب شده، وزین سنجیده، مطالب کاملا روشن دقیقی رو این کبیر و این برادر آموزش داد به برادران، که هم تحلیل خوبی از ماجرا به عمل آورد، اینها رو یه هشدار جدی داد، یه تکانشون داد و بعد هم راهنمایی کرد که چگونه عمل کنند. در مجموع میبینیم که یه تحولی رو در وضعیت برادران مشاهده میکنیم عزیزان. اون برادرانی که اون سابقه، برادرانی که این یسرق فقط سرق اخون له من قبل، اون زعارت نفسانی رو و اون خبث طینت رو اونجا نشان میدن، اما اینجا میبینیم در یه نهایتی میان با هم مینشینن، رایزنی میکنن، همفکری میکنن، دلسوزی میکنن، چاره اندیشی میکنن، برای حفظ برادرشون بنیامین پیمانشون رو نگه دارن، عهدشون رو با پدر نشکنن و چگونه با پدر برخورد کنن، مشکل رو به حداقل برسونن، در مسیر گره‌گشایی پیش برن. خیلی حساب شده و دقیقه اونجرا که مشاهده میکنیم. احساس میشه یه تحولی در این برادران پیش اومده است. چرا؟ چه اتفاقی افتاد؟ که اینها رو واقعا در ادامه هم میبینیم که یه تحول جدی پیش میاد، که این کم کم داره به طرف انشاءالله گشایش کار حرکت میکند ماجرا. اینا وقتی بر میگردن انشاءالله فردا شب اگه توفیق باشه برسیم به آیات و لحن صحبتشون دیگه فرق داره. یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر میگن، اصلا یه جور دیگه صحبت میکنن، یه حالی تو کلامشون دیده میشه، یه جور دیگه ریسته بارد. خوب دقت کنید عزیزان، خیلی مهمه. مثل این که اتفاق مهمی که اینجا افتاده است این است که هر که نامخت از گذشت روزگار، هیچ ناموزد ز هیچ آموزگار. گویا باید گفت حوادث زمان و ابتلاعات و تحولاتی که خداوند در بستر زندگی انسانها پیش می آورد مهمترین معلم انسان و مهمترین مربی آدمی خواهد بود در طول زندگی. زیر و بمها، نوسانها، افت و خیزها، و در یک کلمه می رسد به اون تقسیم چهارگانهی که در مورد چی گفتیم خدمت دوستان؟ بلا. در مورد بلا گفتیم خدمت. به سومیش که رسیدیم، اون اولی و دومی، رسیدیم به بلای سوم، نوع سوم، رسیدیم به اون بلایی که نام اون چیز فتنه است، افتتان است، امتحان است در قرآن و ابتلا است و اختبار است. عزیزان من، زیر و بم شدنها در زندگی، ابتلاعات در زندگی، کششها و کوششها در زندگی، مهمترین عامل تربیت انسان، شکل گرفتن شخصیت انسان در بستر زمان. خدا رحمت کنه قدیمی ها میگفتن باشه بابا برو سرت به سنگ زمانه میخورد، بعد میفهمی که چند منار چند تا فتیر است، بعد متوجه میشی ماجرا چیست. با بیان زیبای خودشون چه دنیایی حکمت میگفتن. انسان در بستر زندگی عزیزان و زمان و عصر، همونطور که عصر میشه، همونطور که فشرده میشه، فشار میدهد ابتلاعات زندگی او را میسازد، ساخته و پرداخته میشه. گفتمش سوختم ز فرقت دل، گفت اگر عاشقی بسوز و بساز. یعنی چی بسوز و بساز؟ اینا یه ترکیب میگیرید بسوز و بساز، این همینی که هست؟ نه، گفت اگر عاشقی بسوز، که اگر بسوزی بعد چی میشی؟ ساخته میشی. گفت اگر عاشقی بسوز تا بساز، تا ساخته بشی، تا وجودتو بسازی. گفت اگر عاشقی بسوز و بساز. این ابتلاعات زندگی است عزیزان که انسان خداوند سبحان در بستر زندگی پیش میارد، زمین خوردن ها و بلند شدن ها. اون جمله تکان دهنده مولانا و مقتدانا امیرالمؤمنین که در کلمات ذوات مقدسه محمد و آل محمد، فراوان می‌بینیم البلایا منهن للبریه یقسم بینهم بالسبیه. بلا به اون معنای ابتلا، به اون زیر رو شدن انسان ها، تکان خوردن ها، موجی جاد شدن که استعدادها و توانمندی ها رو میشه، کادوی خداست برای انسان ها. بعد بین انسان ها خدا تقسیم هم میکنه این کادو رو، نوعش فرق میکنه، یکی ممکنه ابتلا اقتصادی داشته باشه، یکی ابتلا جسمی داشته باشه، یکی ممکنه در همسر است، یکی در فرزند است، یکی در جان است، یکی در مال است، یکی در اعتبار است، یکی در حوزه کجاست. این ابتلاات اینهاست که انسان رو میپزد میسازد. حاصل عمرم سه سخن بیش نیست، خام بودم پخته شدم سوختم. دیگه اون اوج کار رو این ابتلاعات نشان میده. فلیعلمن الله الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین. آیه نخستین سوره مبارکه عنکبوت با اون شکل گرفتن شخصیت انسان ها، مثل این که این برادران تو این کوره کار زندگی که قرار گرفتن حالا داره جواب میده و اثر تو وجودشون داره دیده میشه. اینها با تمام اون ویژگی ها آمدن، اما یه مرتبه مواجه شدن با یه شوک قوی و یه ابتلاع سنگینی که برادر بازداشت شد و تمام حیثیت و اعتبار اینها برای خودشون پیغمبرزادگان و کنعانیان و این عرض و لا تدخلو من فرزندان از یک در وارد نشید و این اقتدار و قدرتشون همه فروکش کرد. آمدن خواهش کردن یا ایها العزیز ان له ابا شیخا کبیرا، گفت معاذ الله برید دنبال کارتون. اینا یه حالاتی بهشون دست داد عزیزان، تو این ظرف ابتلا تکان خوردن، به خود آمدن. عرض میکنم گاهی چه نعمت بزرگی است این ابتلاعات برای انسان عزیزان، که عجیب انسان رو میسازد، انسان رو به خود میاره و متوجه میکند، و چه لذتی به انسان میده وقتی میسازد آدمی رو این ابتلاعات. یک، اینها مواجه شدن با سنت ابتلاع، اون جلسه سوم ابتلاعی که عرض کردیم. دو، فلم استیأسوا، اصلا یأس برای انسان تکان دهنده است عزیزان. وقتی انسان از یه خانه امیدی مایوس، انا نراک من المحسنین، ما تو رو از محسنین میدیدیم، اما همون جناب محسن و جناب یوسف گفت بفرمایید ببخشید، معاذ الله احسان خبری نیست، وجود ندارد احسان اینجا. انقطاع عن الخلق، انقطاع عن الغیر، این که انسان بدون هیچ کس هیچ کاری براش نمیتونه بکنه، عجیب انسان رو بزرگ میکنه عزیزان. الهی حبلی کمالد انقطاع الک، خدای این نعمت رو من بده که من انقطاع از غیر کنم و هیچ امیدی به کمک و خیر دیگران نداشته باشم، اصلا ذهن و خیالم رو جوری کنم که من که الک، از تو به تو بس. این حالت حالتی است که انسان را به همه چیز، به ادب میرساند، به معرفت میرساند، به اوج میرساند. اینها یه حالت انقطاع پیدا کردند. در دل این انقطاع حال سوم یه حالت شکست بالی است. اصلا به همین جمله عامیانه‌ای که میگفتن هر چیزی بشکنه قیمتش از بین میره جز دل، که وقتی میشکنه بها پیدا میکنه. این دل شکسته، این که فرمود انا عندما انکسرت قلوبهم، ذات حق فرمود من در نزد دلهای شکسته هستم. میازار از این پیش خدا را دل ما را، ز آه دل درویش بپرهیز خدا را، خدا در دل سودا زدگان است. ببین کجاست خدا؟ تو اون دلهای شکسته. اینها یه شکسته بالی پیدا کردند و دیگه به تعبیر ما شاخشون عامیانه بگیم شکست. دیگه در یه موضع تواضعی دقت دیدن، دقیق دیدن مسئله و ماجرا قرار گرفتن. خب مطالب اومد گفته شد، دیگه قرآن نیاز نیست این مطالب رو بگه دوباره تکرار بشه که اینها چی گفتن به پدر، اما پاسخ پدر رو اینجا بازگو میکنن. قال بل، بل یعنی برید دنبال کارتون، بل یعنی اعراض، یعنی نه نه صحیح نیست که شما میگید. قال بل سولت لکم انفسکم امرا، وقتی اینها اومدن و جاءوا اباهم عشاء یبکون، شبانه با چشم گریان اشک تمساح، اومدن گفتن آقا برادر رو گرگ خورد. پدر چی گفت؟ سولت لکم انفسکم امرا، گفت این تسویل نفس های شماست. اینجا هم فهمد بل سولت لکم انفسکم امرا، همون جمله گفته میشه، با حالی که مقام اون مقام نیست، جایگاه اون جایگاه نیست، اما حرف همون حرف گفته میشه. اینجا همونجا خدمت دوستان گفتیم سولت لکم از ماده تسویل، تسویل سول، سول اون خواسته نفسانی انسان که در نفس انسان آراسته میشه، محق جلوه داده میشه و انسان پیش میگیرد، دنبالش میگیرد، عمل میکند. و محرک اون چیست؟ کسی که تحریک میکند این حالت در وجود انسان شیطان. سول لهم الشیطان، کار شیطان تسویل است، یعنی یه خواسته ناپسند و زشت رو در وجود ما بزک میکند، آرایش میکند، آراسته میکند و ما هم پیش میگیریم، میریم دنبالش و عملش میکنیم. این میشه تسویل. تو عمل که میرسه بعد از تحقق میشه تزیین. زین لهم الشیطان و اعمالهم، تسویل میکند شیطان و تزیین میکند شیطان برای ما. بعد میشیم حزب الشیطان دیگه، ما هم میپیوندیم به جماعت شیطان و گروه شیطانی. اونقدر این مسئله مهمه که در تقسیمات نفس خدمت دوستان عرض کردیم، در شب قدر بود عرض کردیم مراتب پنجگانه برای نفس، که برخی علمای علم و نفس یه مرتبه این نفس رو نفس مسوله دانستند، اهمیتش این قدره. بسیار خوب، قال بل سولت لکم انفسکم امرا. خب این چرا این جمله رو بازگو میکند جناب یعقوب، و حالی که ما الان انتظار داریم آقا در ماجرای یوسف اینها جنایتی کردن، بالاخره کار زشتی کردن، برادر رو اونطور درون چاه قرار دادن، چه کردن؟ از چشم پدر دور کردن و مسائل بعدی. اما اینجا که تقصیری در این قصه ندارن به ظاهر، چرا این جمله رو بازگو میکند پدر؟ خب این مفسران این سونسو زدن، من ذهن شما رو پراکنده نکنم، از خود آیه استفاده میکنیم، مثل اینکه ظاهرا اینجا عطف به ما سبق نیست که به خاطر ماجرای یوسف دوباره پدر این رو بگوید، نه، تتمه همان قصه است. قالو ان یسرق فقط سرق اخون لهون من قبل. این برادران وقتی فرصت پیدا کردن علیه بنیامین هم شمشیر رو از رو ببندن، چیکار کردند؟ بستن دیگه، گفتن آقا این سرقت که هنوز هیچی معلوم نیست، یه اتهام دیگه. اونا هم نگفتن دزدی، بعد گفتن گم شده، جایزه میدیم اگر پیدا. اما اینا سریعا اتهام سرقت رو پذیرفتن و قطعی کردن، حکم صادر کردن که اگر سرقت کرده است این پیشینه داره، این بحث ژنتیکه، این بحث وراثته، این اثر شیر مادره، او برادرش هم قبلا دز بوده است، اونم دزدی کرده است. سبلت لکم انفسکم امرا، هنوز زعارت نفسانی تو وجودتون باقیست با همه تحولتون، هنوز باید زیر رو بشید تا این ناخالصی ها از وجودتون برود. ببینید اینها تو اون شرایط فرصتی پیدا کردن که علیه بنیامین هم یه اقدامی بکنن ماننده اون برادر. خیلی مهمه من این جمله رو بگم، میمونه فصبرون جمیلون، میمونه برای فردا شب انشاءالله. اما دقیقا بفهمید این عنوان یه نکته حساس، گاهی اشاره میکنیم کاغذ تورنسول، اینم از اون کاغذ تورنسول هست عزیزان، و یه آزمونه. الان این برادران در اون ماجرا هنوز هیچی ثابت نشده، گفتن ما که سارق نیستیم، ما که سارق نیستیم، پس اگر سرقتی باشد ممکنه همین بنیامین باشه، به دلیلی که برادرش هم سرقت کرده است. توضیح دادم خدمت دوستان، در نفس ما اون دیو پنهان منتظر است عزیزان تا خودشو نشان بده. کفشو عرض میکنم محضرم بارکتون، شما میشنوید خبر موفقیت یه دوست رو، یه فردی از فامیل محترم رو، میفهمید که فلان کس در این موقعیت اجتماعی این ارتقا رو پیدا کرده، شد مدیر کل فلان جا مثلا، این پسر خاله شما، این اینطوری بگیم بهتره، با جنابتون مثلا شاید بهتر باشه، با جنابتون شد مدیر کل کجا مثلا، فرض بفهم. عرض به خدمت حضرت عالی، آقای شوهر اون چنانی برای این دختر خاله پیش آمد، اصلا با هم می نشیم که به خوابش هم نمیدید که همچی شوهری براش پیدا بشه، من نمیدونم چیکار کردن اینا، با کجا ساخت و پاخت داشتن، بالاخره چه اتفاقی افتاده است. آقا میبینید یک کسی به یه مرتبه علمی میرسد، در یه خانواده یه جایگاهی پیدا میکنه، تألیفی، تصنیفی، رتبه‌ای، مراتب علمی، آقا اسمش مطرح میشه این طرف اون طرف، خدمات اجتماعیش مطرح میشه. به لحاظ اقتصادی میبینید یک کسی موقعیت بهتری پیدا میکنه توی خانواده، توی جمع، توی محله، توی بینی و بین الله بنشینیم. وقتی این خبر به ما میرسد ببینیم نفس ما چه حرکتی دارد و چه حالتی دارد. سه حالت دست میده برامون. وقتی شنیدیم که این پسر خاله و این باجناق این ماشینش بدل شد به این، یا این جایگاه اجتماعی رو پیدا کرد، این موقعیت علمی رو پیدا کرد، خوشحال میشه، الحمدلله. که چنین موفقیت هایی در جامعه برای بندگان خدا هست. یه جامعه موفق از کجا موفق میشه؟ از افراد موفق موفق میشه. خب این موفق بوده، کارآفرین بوده، تونسته این موقعیت اجتماعی رو ایجاد کنه، این موقعیت کاری. من چقدر خوشحالم که الحمدلله اینقدر انسانهای جربزدار در میان بندگان خداست که اتفاقا نسبت با منم داره، با جناق منه، برادر منه، پسرخاله منه مثلا طرز بفرمایید. الحمدلله شهروند با ما زیر آفتاب لباسمون خوش میشه. چقدر خوشحالم من از این موفقیت. حالت دوم اینه که به مجرد این که میشنوید یعنی معلوم نیست اینها، حالا بعد مشخص میشه اینها چی بوده که اینطور شده. حالا ساده نباشید، اینطور زود قبول نکنید که این موقعیت رو پیدا کرد. فردا معلوم میشه که چطور بوده. انزجار میاد تو دلمون، خشم میاد و گاهی هم به زبان جاری میکنه. حالت سوم میشنوید، نه خوشحال میشید نه غمین میشید، یعنی حالت متصاوت طرفین. اگر حالت نمیخوام نه به کسی میگیم این حالاتمون رو هیچ، اما امتحان کنید از فردا. اگر دیدید، شنیدید همسایه‌تون این موقعیت رو پیدا کرد، ماشینش عوض شده است، گفتید خدا شکر الحمدلله همسایه ما، اگه ما خودمون نداشتیم همسایه‌مون داره الحمدلله. اگر دیدید این خوشحالی براتون اومد، بدونید این نشانه چیست؟ تقوا، صفای نفس، تهذیب و طهارت روحتون عزیزم. خوشا به حال ما اگر این حالات رو داشتیم. اگر اون بدیه و نفار آمد، با کمال عذرخواهی عرض میکنم، بدونید نشانه پلشتی، زهارت و خباثت نفسمونه که داره نفس میجنبد. اگر اون حالت بین و طرفین بود، اون حالت خونسا و امتناع بود. این حالت خطره، یعنی ممکن است از این طرف بیفتیم فردا، ممکن از اون طرف بیفتیم، در معرضیم. فکری بکنیم که از اون طرف نیفتیم، مراقب سریعتر اقدام کنیم، نفس رو کنترل کنیم، مهارش کنیم، تربیتش کنیم. خب اینها مواجه شدن با چنین صحنه‌ای، اما اینا متاسفانه سوی منفی افتادن. این یسرق فقط سرق خون له من قبل، لذا پدر فرمود قال بل سولت لکم انفسکم امرا. یک دوم گله داره جناب یعقوب، چرا شما مانند روبین نیستادید در مصر؟ چرا بلند شدید دوان دوان اومدید اینجا؟ باید میستادید تا پای کار برادرتون و بنیامین رو نجات بدید. شما مقاومت نکردید، کار رو پیگیری نکرد، پرونده رو رها کردید، ول کردید، اومدید. به حال که این پرونده رو باید میستادید پاش، با پشتکار به انجام میرسندید. این هم عذر دومی که مشکل دومی که شما دارید که موجب میشه باید گفت این هم شاید برخواسته از حالات نفسانی باشد که بدتون نمی اومد یه مشکلی هم برای بنیامین مانند یوسف ایجاد کنید. غالبا سولت لکم انفسکم امرن، این که تکلیف شما برادران، اما من یعقوب فصبرن، تکلیف من هم روشن است. و صبرون جمیلون، من صبوری میکنم، اما چه صبری؟ صبر جمیلی که عسى الله ان یأتینی بهم، که این صبر جمیل موجب میشه که یوسف و بنیامین و روبین رو خدا به من برگردانه. که بگم یوسف چون در ادامه مشخصه، حالا زیبایی ها و لطافت هایی دارد که ای کاش می شده امشب اینو تمام می کردیم، اما می مونه برای فردا شب این قسمت آگه و ادامه بس که به مباحث لطیف خیلی ظریفی رسیده است ماجرا و حکایت، که خیلی مناسب با این ایام پایانی ماه مبارک صیام که انشاءالله خدمت دوستان عزیز فردا شب و شب بعد از آن پیگیری خواهیم کرد.